أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. در جلسه 123 هستیم از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. رسیده بودیم در ماجرایی که بنا بود با هم بخوانیم از کتاب جزیره خضرا به ابتدای تعریف مرحوم شیخ زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی. اگر بزرگوار دیگری هم کتاب رو تهیه کرده اند غیر از سرکار خانم شکریان یا کتاب را از قبل داشته اند، دیگر بزرگواران هم می توانند کمک بکنند در هنگام خوانش این متن. خانم شکریان تشریف دارند.
سلام.
سلام علیکم خانم شکریان. رسیدیم به ابتدای تعریف کسی که خدمت حضرت رسیده بود در چاپی که من داشتم که مال قدیمه، صفحه 165 در کتاب شما که چاپ جدیدتری بود صفحه
179.
بفرمایید. من جسارتاً یه وقت جایش رو لازم بود خواندن شما رو قطع میکنم، اصلاح میکنم یا توضیحی میدم، ولی سعی میکنم که خیلی قطع کلام نکنم تا داستان انشالله به خوبی شنیده بشود. در خدمتتون. بفرمایید.
شیخ زین علی ابن فاضل مازندرانی فرمود سالیان دراز در دمشق مشغول تحصیل علوم دینی بودم. استادی داشتم به نام شیخ عبدالرحیفی، خدایش به راه هدایت کند، که در خدمت او اصول ادبیات عربی می‌خواند. و استاد دیگری داشتم به نام زین الدین مغربی دلستی مالکی.
بله، یه خورده شمرده تر بخونید. زین الدین مغربی اندلسی مالکی. شمرده تر بخونید، چون بعضیا کتاب که مقابلشون نیست، ممکنه یه وقتم یه جایی جمله صدای شما قطع بشه بعد جا بمانند از مطلب. بله بفرمایید.
بله. و استاد دیگه داشتم به نام زین الدین مغربی نزیه مالکی، مرد دانشمند و فاضل بود و بر قرائت‌های سبعه آگاهی کامل داشت و در اغلب علوم چون سر، نحو، منطق، معانی، بیان، اصول و اصول مرد داشت. او مردی خوش اخلاق و دور از جدال و عناد بود و با مذهب تشیع دشمنی نداشت. وقتی میخواد نظر شیعه را مطرح کند میگفت علمای امامیه چنین میفرمایند، در صورتی که دیگر علمای برای اهانت حافظی تعبیر میکرد. استاد شما فکر کنم قطع شدین؟
نه، تصویر رو قطع کردم که رو کیفیت صدا اثر نگذار.
بله. ویژگی های عقلی او باعث شد که دیگر اساتیدم بودم و همه درقیم را در خدمت ایمان تحصیل کردم. مدت ها گذشت در حلقه های درس می نشستم و من علم او چه ها می چیدم. برای او مسافرتی آمد و تصمیم می رفت دمشق را به قصد مصر ترک کنند.
صدای سرکار خانم شکریان قطعه یا صدای بنده؟
من صدا
میاد الان؟ صدا میاد. بله، یکی از خانوما فرمودن صدا قطعه، صدای من قطعه الان، یعنی من صحبتی نمی کردم. بله میفرمایید سرکار خانم، ادامه بدید.
دمشق را به قصد مصر ترک کند به دلیل محبت فراوان که در میان ما بود، مفارقت او بر تخت گران آمد. او نیز اظهار نمی تواند دوری مرا تحمل کند و پیشنهاد کرد که در این سفر او را همراهی کنم. گروهی از شاگردان غیر بومی نیز تصمیم گرفتند در خدمت استاد مسافرت کنند. مسافرت بسیار خوشی داشتیم و همه جا از خدمات استفاده می کردیم.
از خدمت استاد.
از خدمت استفاده می کردیم تا به قاهره رسیدیم که بزرگترین شهر مصر است.
خب من اینجا استاد... توضیحی عرض بکنم. ببینید این مطلب یه مطلب عجیبی نیست، یعنی در طول تاریخ کسانی که یه خورده سرگذشت ها را بخوانند یا علاقه من باشند به اینکه بعضی از اینها رو بدانند، متعدد بر میخورند به ماجرای کسانی که به خاطر مهاجرت یا سفر یک استادی با او همراهی میکنند و اتفاقا در این قبیل همراهی ها مطالبی گاهی یاد میگیرند که در جلسات حضوری چنین چیزی حاصل نمیشود. حتی من در تاریخ شفاهی که به صورت مکتوب در آمده راجب زوار شبهای جمعه مرقد مطهر از سید الشهدا سلام الله علیه این رو خواندم که افراد متعددی به عنوان خاطره نقل می کنند که ما شبهای جمعه که مثلا در محضر استادمون که حالا یا اون فرد صاحب رساله بوده است یا نه مثلا بعدن صاحب رساله شده، از نجف به سمت کربلا می رفتیم که همچین اتفاقاتی افتاد، یه همچین تجربیاتی داشتیم. ببینید این الان برای ماها یه خورده عجیبه به دو جهت. یک این که ما معمولا استادان ویژه اینگونه ای نداریم، معمولا یعنی مثلا به اون خانم فوق لیسانس مثلا فلان رشته که حالا داره مثلا تو کاردانی به ما درس میده میگیم استاد، به چند تا کتاب بیشتر از ما خونده، خیلی اتفاق عجیبی راجع به اون نیفتاده. استاد ویژه‌ای که مثلا ما واقعا از او و زندگی او درس بگیریم، الگو باشد برای ما، سلوکش، رفت آمدش، حرف زدنش، در درس‌های مختلف او شرکت بکنیم، ما هم معمولاً همچه استادی رو نداریم. ممکنه باشد ما نداریم، او هست، ما او رو به عنوان استاد انتخاب نکردیم، یا استفادهمون در حد اینه که یه ساعتی محضرش رو درک کنیم بگیم استاد خسته نباشیم. و چه دومش هم این است که به اون تعبیری که در حدیث بود و پیش از این برای برخی بزرگواران اشاره کرده ام و احتمالا خاطرشون هست، اینه که ما خود رو تماما در اختیار علم قرار ندادیم. اخیراً در یک سخنرانی شنیدم که این رو از قول مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم نقل میکردن که ایشون به شاگردانشون میگفتن اگر شما همه وجود خودتون رو در اختیار علم قرار بدید شاید یه بهره های از اون علم ببرید. اینا که دارن این مطالب رو تعریف میکنند هم دنبال استاد بودن، هم وقتی استادی رو پیدا میکردن ملتزم او میشدند، همراه او میشدند، و هم همه وجودشون رو وقف علم کرده بودن. درگیر این که حالا مثلا من الان آخه الان میخوایم بریم مثلا فلان لباسام اونجاست، آخه الان مثلا ماشینم رو کجا بذارم. من البته اینو تا چند سال پیش نمیدونستم، بعد از آشنایی با یک خانواده متوجه شدم، یعنی نمیدونستم که شاید شنیده بودم ولی باور نمیکردم. مثلا یه پیرمردی از این خانواده ای رو که بنده خدا مثلا خیلی هم مثلا بیناییش هم قوی نبود، رسیدگی هم لازم داشت، ولی خب مثلا نوروز این پیرمرد رو تنها میگذاشتن تو خونه، یه چند تا از اقوام و فامیل فرشاشون رو جمع میکردن میوردن میذاشتن اینجا که ایشون شبا چراغ روشن میکنه مثلا دوز فرشاشون نبره. من البته وقتی فهمیدم روم نشد که بگم خب این بنده خدا پیرمرد اگه حرفا هولش بده بنده خدا جان میده، چه برسه بخواد دفاع از فرش بکنه. ولی میخوام بگم این تیپ تعلق خاطرها که آدم بنده اینه که خلاصه نکنه مثلا یه تیکه حالا قالیچه ها چقدر میارزیده و اینا رو من نمیدونم، بلد نیستم اینا رو. جمع میشدن فامیل میذاشتن توی خونه ای، پیرمرد بنده خدا رو هم تنها میذاشتن، 15 رو 20 روز میرفتن مسافرت، بعد میادن فرشش رو هم داشت میبود. به این تیپ تعلق خاطرها خب البته نتایجش هم معلومه دیگه، یعنی فرزندان اون خانواده و اطرافیان اون خانواده و کسایی هم که این تیپی بودن نتایجش هم آدم در بچه هاشون و رفتارهاشون و نوع نگاهشون به زندگی میبینه. اونا از این تعلق خاطره نداشته، اون دنبال علم بودن، دنبال دانش بودن، دنبال معرفت بودن، دنبال فهم بودند. پس این تعابیر بر شما خیلی عجیب نیاد، اینا متعدد در طول تاریخ اتفاق افتاده. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ که مهاجرت کرد به سامرا، شاگردان او همه رفتن سامرا. حالا ممکنه قلیلی استثنایی بالاخره این وسط پیش آمده باشه که نرفته باشه، ولی مشاهیر از شاگردان او رفتن سامرا. اصلا چرا عده‌ای از مثلا تهران میرفتن به اصفهان، عده‌ای از اصفهان میرفتن به نجف، عده‌ای از نجف میرفتن به کربلا یا مشهد یا هر جای دیگر؟ فقط حضور در محضر امام معصوم سلام الله علیه نبوده است برخی از این سفرها. یه استادی پیدا میکردن، یه اهل فضل قابل استفاده پیدا میکردن، میرفتن مقیم میشدن. البته احتمالا خانمشون هم در واقع همراهی میکرده، اذیت نمیکرده، در طول اون سفر نمیگفته به ازای هر یه روزی که مثلا در کلاس درس استادت شرکت میکنی اینقدر باید به حساب من بریزی مثلا. بالاخره همسر همراه بوده دیگه، که نعمتهای خدا به آدمهای اینگونه ای که بعدن هم به درد میخورن، یعنی مفید به حال جامعه واقع میشون، همسران همراهشون هستن و معلومه که از اجر فراوانی هم بهره مندن. که در زندگی نامه افراد مختلفی آمده، یکیش راجبه یکی از صاحبان رساله مشهور که ایشون وقتی همسرش از دنیا رفت نشسته بود بلند بلند گریه میکرد، گفتن آقا شما با این جایگاهتون، با این علمتون، این همه شاگرد، این همه برو و بیا، نشستین برای مثلا همسر 70 ساله یا 80 سالتون که از دنیا رفته گریه میکنه. ایشون گفته بود که من هر آنچه که دارم به واسطه همراهی ها و کمک های او بود و او در همه این خدماتی که من میکنم با من شریکه. به یه تعبیری اگر یک خانومی قدر جایگاه خودش را بداند و شوهرش هم اهل تدین و خدمت باشه، اون بار سنگین خدمت، اون زحمات گاهی در سفرها، گاهی خطرها را به جان نمیخرد، با فرزندانش در آرامش زندگی میکنه، ولی بهرمنده از همه اون ثواب هم هست. چون اگر این نباشد و همراهی نکنه، این شوهر نمیتونه این خدمات اجتماعی رو انجام بده. این توضیحی راجع به این سفر که میتواند یه خورده برای ما سهلتر کند مفهوم این نقلی که ایشون داره میگه استاد عزیز ما میخواست مسافرت بره، من که راه افتادم یه گروهی از شاگردان هم با او همراه شدن. گفتم ما که میخوایم محضر استاد استفاده کنیم، تعبیر غیر بومی به کار برده، مثلا از فلان شهر آمده این به دمشق، از این استاد میخواد استفاده کنه. حالا این استاد هر جا میخواد بره ما باهاش میریم، همینجوری در طول راه روزانه تدریس میکنه، سوال داریم میپرسیم، مطالعه میکنیم، مباحثه انجام میدیم. واقعا چه زندگی های جالب علمی داشتن، واقعا چقدر قشنگ دنبال علم بودن. خب ادامه بفرمایید سرکار خانم. ممنونم که اجازه دادید وسطش من توضیحاتی بدم. استاد مدت 9 ماه
در قاهره اقامت و فضلای مصر از شهرهای مختلف به قاهره آمدند خدمت استاد استفاده کردند. او در این در مسجد الازهر مشغول تدریس بود و فضلای مصر از خدمتشان استفاده می‌کردند و ما در این وضع در آنجا اقامت داشتیم.
بسیار خوب. الازهر الان برای ما به عنوان یک مسجد شناخته شده نیست، به عنوان چی شناخته شده است؟
دانشگاه
الازهر. اسم اصلی این دانشگاه چه بوده؟ این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه جهان اسلام است. اسم اصلی این دانشگاه دانشگاه از زهرا سلام الله علیها بوده است و به جهت اینکه نام بیبی انقدر مورد تکرار و توجه قرار نگیرد و تداعی خاطره شهادت حضرت، ظلمی که به حضرت شد، کتابی راجع به حضرت نوشته شده باشه، شرح خطبه فدکی بوده باشد و امثال اینها که قاعدتاً در نیت کسانی که این کار رو کرده اند بوده است، نام این دانشگاه رو یه تغییر کوچیکی دادن و دیگه شما با شنیدن نام الازهر نام بی بی زهرا سلام الله علیها در ذهنتون به طور طبیعی تداعی نمی شود. میگه در مسجد الازهر مشغول تدریس بود. خب ادامهش رو بفرمایید.
یک کاروانی از اندلس آمد و از پدر استاد که نوشته بود پدرت به شدت وخیم و او میخواهد از مرگ شما را ببیند، حتما تأخیر و پدرتان را دریافت. استاد وقتی این را خوان بسیار متأثر شد و برای بیمه پدرش اشک ریخت و تصمیم گرفت که رهبر آن شود. برخی از شاگردان تصمیم گرفتند که در این مسافرت استاد را همراهی کنند. من نمی توانستم از او جدا شوم که بسیار علاقمند بودم. استاد نیز به من محبت فراوان داشت. افتادیم و پس از منازل به شبه جزیره اندلس اسپانیا امروزی رسیدیم. در اولین آبی اندلس من به شدت کردم و از هر یک باز ماندم. به شدت متاثر شد با دیده های اشک‌آلود من گفت جدایی برای من بسیار سخت است. استاد ناگزیر بود به راه خود ادهد مرا به وسته آن آبادی سپرد و 10 درهم به او داد که وضع من مشخص شود. به او گفت اگر خدا به من عنایت کند من را شهر او ببرم. با من پیمان بست که خود به راه افتاد. فاصله شهر استاد تا آن آباد از کرانه در مسافت 5 راه بود. من 3 روز در آن آبادی بودم که قدرت حرکت نداشتم. روز سوم نزدیکی های غروب تب من قطع شد. بیرون آمدم و در کوچه‌های ده به گردش پرداختم.
از اینجایی که این فرد بیمار شده است اسپانیای امروزی است. در پرانتز نوشته بود اسپانیای امروزی جاییه که این فرد بیمار شده و در اونجا مانده است. بفرمایید با قافله‌ای روبرو شدم.
با قافله‌ای روبرو شدم که از کوه‌های نزدیک کرانه بحر غربی بازگشته بودند و شما روغن و دیگر لوازم زندگی خریداری می‌کردند. از وی شهرهای آنها جویی شدم. گفتند آنها از نزدیکی سفر بربر آمده‌اند و سرزمین آنها در کرانه دریایی در نزدیکی جزیره‌های شیعیان است. هنگامی که اسم جزیره‌های شیعیان را شنیدم، دلم برای دیدن آن سامان بیتاب گرید. گفتند که از اینجا تا سرزمین آنها مسافت 25 روز را فاصله دارد و 2 روز از راه بی آب و علف باید برد. 2 روز راه بی آب و علف برمید و بعد از آن راه خوبی و آبادی ها به دیگر پیوسته است.
گفتند که از اینجا تا سرزمین آنها مسافت 25 روز راه فاصله است و 2 روز از راه بی آب و علف باید برویم، ولی بعد از آن راه خوبی هست و آبادی ها به یکدیگر پیوسته است. مرکبی را به 3 درهم کرایه کردم که منطقه بی آب و علف را بران سوار شدم. پس از گذشتن از آن دشت، هنگامی که به اولین آبادی رسیدم، مرکب را به صاحبش رد کردم و پس از آن به اراده خودم از 1 آبادی به آبادی با پای پیاده می رفتم تا به سرزمین آنها رسیدم. آنها به من گفتند شما مسافت 3 روز راه دارید تا به جزیره های شیعیان برسید. بدون درنگ راه را ادامه دادم تا سرانجام به جزایر شیعیان رسیدم.
نهری رسیدیم که دارای 4 قلعه و برج بلند و محکمی بود. دیوارهای جدیده از کرانه های دریا برافراشته شده بود. دروازه بزرگ شهر دروازه بربر ناش وارد شدم. کوچه های شهر به گرد برداختم. از مسجد شهر پرسیدم. راهنمایی کردند و به مسجد رفتم. مسجد شهر بسیار بزرگ و باشکوه بود. در کرانه غربی جزیره و مشرف به دریا. در گوشه مسجد نشستم تا استراحت کنم. یهان صدای مؤذن خواست و اذان ظهر را گفت و در اذان حی علی العمل گفت. چون از اذان فارغ برای تعجیل ظهر ولی عصر اجل الله فرجه و کرد. دیگر نتوانستم جلوی بریم را بگیرم و به شدت اشک شوق ریختم.
پس او به جزیره شیعیان رسیده است. به جزیره شیعیان رسیده، دیوارهای جزیره رو عبور کرده، از دروازه وارد شده است. وقتی رفته تو مسجد که استراحت بکنه، به هنگام اذان صدای حی علی خیر العمل رو که میشنوه، براش خیلی جای سرور و شعف داره. میدانید که در بین متدینین، خصوصا قدیمی ها یا اونهایی که آگاهی دارند از این مطلب، به خاطر اینکه خلفای ملعون این تعبیر رو از اذان حذف کردند، بعد از گفتن حی علی خیر العمل، اونهایی که این توجه رو دارند بر غاصبان حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه لعن میفرستند. برای ماها نباید عجیب باشه، بعدم باید برای بچه هامون هم توضیح بدیم. و الحمدلله در گوشت و خون بعضی از افراد واقعا هست. من چندی پیش در یک مسجدی نماز بخواستم بخوانم، رفته بودم به اون مسجد، منتها کم مقداری که در اون مسجد رفته بودم به گمانم از شرایط مسجد، امام جماعتش و مختصاتی که مسجد داشت، به گمانم نمی رسید که کسی در آن مسجد مثلا ذکر لعنی به زبانش جاری بشود. حالا نه به صورت صریح، ولی لاقل اللهم لعن الجبت و الطاغوت رو مثلا بگوید. به مختصات محیط اون مسجد نمیخورد. منم مشغول نماز بودم، دیدم یه آقایی بلند شد برای اذان گفتن و میکروفونم دستش گرفت و بعد هی علی خیر العمل هم گفت اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعسل، و دو مرتبه همین رو بعد از هر کدام از هی علی خیر العمل ها گفت. توجه کردم ببینم آیا امام جماعت به او اعتراض میکنه، دیدم نه. ببینم مأمومین کسی به او اعتراض میکنه، دیدم نه. ظاهرا هم از کسانی بود که معمولا تو مسجد اذان میگفت. خب خیلی هم گوارا بود و هم من رو یاد اون خاطره ای انداخت که ادهی تلاش کردن، کوشیدن یک فرد کم اطلاع شیعه رو به سمت مذهب انحراف یافته مسیحیت بکشن و همه مراحل رو طی کردن. گفتن خب حالا دیگه پس تو باور تغییر کرد، اعتقاد تغییر کرد، حالا ما بعد الان مراسم خاصی رو داشته باشیم. چراغ ها رو کم کردن، مراسم رو اجرا کردن. به محض اینکه چراغ ها روشن شد، این بنده خدا با روشن شدن چراغ ها گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صحنه رو که من از این اذان گوی پیرمرد دیدم، گفتم خب الحمدلله، یعنی واقعا یه عده‌ای براءت در گوشت و خونشون هست و این موجب عاقبت به خیریشون هست ان شاء الله. ولی بعضی از نوجوانها، جوانهایی که به هر دلیلی با ناآگاهی بزرگ شدند و مطالب رو درست دریافت نکردند، اینها الان گاهی اوقات این تعابیر براشون چیزای عجیب غریبیه و پناه بر خدا از پدر مادرهاشون، به تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا در اون روایت مشهور، وای بر فرزندان آخر الزمان از پدر مادرهاشون، پدر مادرهایی که بچه هاشون بسیاری چیزها را آموختند اما تولی و تبری را نیاموختند. در روایتی هم هست که حی علی خیر العمل، یعنی حضرت تأویل فرمودند خیر العمل بر فاطمه و ولدها. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمودند خیر العمل یکی از تعبیرهایش، یعنی از معانی باطنی این تعبیر، این است که بشتابید به سمت نیکی و خیر رساندن به فاطمه زهرا و فرزندان فاطمه زهرا. روایتش هست، سرچ بکنید در منابع مختلف آمده. من میخوام یه توضیحی عرض کنم که حتی اگر این روایت رو الان بگیم همین تعبیل است و بس، قابل کاملا توضیح و توجیه. توجه کنید، یکی از چیزهایی که امام زمان سلام الله علیه نزدیکترین فرزند از نسل حضرت زهرا به ایشون رو ناراحت میکنه، معصیت شیعیان، خطای شیعیان و کوتاهی اونها در انجام وظیفه بندگیشون، اینا آزاردهنده است. خیر رسوندن به فاطمه و فرزندان فاطمه، امروز نزدیکترین فرزند به حضرت زهرا سلام الله علیها وجود مقدس امام زمان است. خیر رساندن به امام زمان یعنی کوتاهی نکردن در اقامه نماز، خفیف نشمردن نماز اول وقت، کوتاه نیامدن راجع به اقامه نماز و برپا داشتن نماز به نیکویی و با عظمتی که در روایات آمده است. پس حی علی خیر العمل با تأویل حضرت صادق سلام الله علیه یعنی ای شیعیان امیر المؤمنین، ای پیروان حقیقی خاتم الانبیا، بشتابید که وجود مقدس امام زمان به اقامه نماز شما دلشاد می شود و در کوچک شمردن شما نسبت به اقامه نماز جماعت، اقامه نماز اول وقت، بی توجهی به نماز غمگین می شود. غم امام زمان غم فاطمه زهراست، خوشنودی امام زمان خوشنودی فاطمه زهراست. درست است که در ظاهر این تعبیر دعوت به اقامه نماز است، ولی اگر یه خورده بخوام روش تأمل بکنیم، حی علی خیر العمل، اگر بهترین عمل، اگر بهترین عمل اقامه نماز باشد، که بسیاری از منحرفان از شریعت خاتم الانبیا، قاتلان بی بی زهرا سلام الله علیها، اینا در ظاهر نماز میخوندن که ابن ملجم اهل نماز نبود، اهل قرائت قرآن نبود، اشق الاشقیا شد. خیر العمل ظاهر نماز نیست، باطن نماز است. اما باطن نماز بی تحقق ظاهری معنا نداره. مثل اینکه کسی بگوید من خیلی به شما علاقه دارم، ولی نه وقتی ببینمت سلامت میکنم، نه به احترامت بلند میشم، نه برات وقت میگذارم، نه برات چای میارم، نه برات میوه میارم، نه ازت پذیرایی میکنم، نه مریض شدی ازت عیادت میکنم، نه دوست دارم صداتو بشنوم، نه میخوام تصویرتو ببینم. این چه دوست داشتنیه؟ خیر العمل بر فاطمه، نیکی به فاطمه زهرا. چجوری می شود نیکی کرد به فاطمه زهرا؟ امیر المؤمنین می گوید زهرا جان، من اگر تو بخواهی این کار را انجام می دم، از خانه بیرون می روم، زره می پوشم، اما دیگه صدای مؤذن به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلند نمی شود. رضایت فاطمه زهرا بر چیست؟ بر باقی ماندن دین پدرش، بر اجرای فرامین پدر بزرگوارش خاتم الانبیا. امر پیغمبر در حیطه اعمال نسبت به نماز بسیار فراوان و بسیار دقیق و بسیار با اهمیت است. پس رضایت فاطمه زهرا در احیاء نماز است، رضایت فاطمه زهرا در اقامه نماز است، نه نماز خواندن. یه فایل صوتی در سایت داریم تحت عنوان خواندن نماز یا اقامه نماز، پیشنهاد میدم بشنوید فرق بین این که من نماز بخوانم یا نماز اقامه کنم. فرق است بین این که در قلبم نسبت به امام حسین علیه السلام حزنی بیاید یا احیاء شعائر حسینی کنم. فرق است بین این که من اعتقاد به امام زمان داشته باشم یا نه در تلاش و کوشش و همت باشم که نام امام زمان هر روز در جوامع شیعی و غیر شیعی پرتلالوتر، بالاتر و مورد توجه تر باشه. فرق خواندن نماز با اقامه نماز. نماز خوندی، به اصطلاح چوب نمیزنن که نماز تو نخوندی، اما اقامه نماز کردی، حدود نماز را به نیکویی به جا آوردی، رکوعی که توش صلوات داره با صلوات ندارد، این دوتا رکوع با هم فرق میکنه. حتما یکی از نشانه های رکوع کامل که در برخی روایات آمده، مثلا رکوع را به کام به اکمال به جا آورد، حتما یکی از نشانه هاش این است که در رکوع صلوات فرستاده شود. خب من نماز خواندم یا اقامه کردم، برپا داشتم؟ اقامه نماز قطعا شاد کردن دل امام زمان است، شاد کردن دل امام زمان قطعا شاد کردن دل بی بی زهرا سلام الله علیها است. پس حی علی خیر الامر و لعنت خدا بر کسانی که عالمانه و آمدانه این لفظ رو از اذان و از اقامه حذف کردن. میگه وقتی دیگه بعد از اذان شروع کردن برای دعای بر فرج امام زمان، دیگه نتونستم جلو گریه و اشکم رو بگیرم. بخوانید مردم گروه گروه.
مردم گروه گروه وارد مسجد شدند. از چشمه ای که در زیر تختی در سمت شرق مسجد روان بود او ساختن. هنگامی که دیدم بر طبق تعلیم اهل بیت علیهم السلام وضو می گیرند بسیار خوشحال شدم. پس یک مرد خوش سیم از میان آنها وارد محراب شد و صفها آراسته و نماز ظهر جماعت ادا کردن. نماز را با آداب و سنن واجب مستحبی از مقدمات و تعقیبات و تسبیحات مطابق روش تسبیحات مطابق روش منقول از پیشوایان معصوم علیهم السلام انجام داد. از رنج راه دور و دراز بسیاری خسته بودم که نتونستم با آنها به نماز خیزم. چون نماز فارغ شدند نگاه کردند، از اینکه من در جماعت آنها شرکت نکردم انتقاد کردند و پرسیدند اهل کجا هستی و چه مذهبی داری؟ گفتم از مردم عراق هستم و بیدایی خداوند و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله میدهم. گفتند این شهادت تو گفتی به تو هیچ سودی ندارد، از این که در دنیا بر مسلمانان حرام است، چرا شهادت سوم را نمیگویی تا بهشت باشی؟ گفتم آن چی؟ مرا ارشاد فرمایید، خداوند شما را بیاموزد. امام جماعت گفت شهادت سوم این است که شهادت بدهی امیر مؤمنان سرور پرهیزگاران و پیشوای روسیدان حضرت علی ابی طالب و یا فرزندش علیه مسلم جانشینان و رفای بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باد که خداوند طاعت آنها را واجب بده، امر و نهی خود را توسط آنها به مردم رسانید و آنها را حجت خود در روی زمین قرار داده و برکت آنها به مردم امان داده است. پیامبر صادق امین صلی الله علیه و آله در شب معراج و در آن مقام تقرب آب حسین او عدد بدون هیچ واسطه از پرورد عالم شنیده است که آنها را یکی پس دیگری نام برده و اطاعتشان را خلایق واجب گردیده است.
بسیار خوب، من یه توضیح عرض کنم، این جمله بعد رو هم من بخوانم. چون به سخنانشان گوش دادم خدای را سپاس گفتم و بی نهایت مسرور و خوشحال شدم و همه رنج سفر از بین رفت و آنان را آگاه ساختم از اینکه من هم در مذهب آنها هستم و به گفتار آنان معتقدم و با عنایت خاصی به من توجه کردند و محلی را در یکی از گوشه های مسجد برای من اختصاص دادند و در مدت اقامت من در آن شهر با محبت و احترام با من رفتار کردند و امام مسجد همواره با من بود و من را از مصاحبت او بسیار خوشوقت بودم. پس توجه کنید دو سه تا نکته این قسمت داشت. یک نکته این که انقدر جو حاکم، جو آسیب و لطمه و تحقیر و حتی کشتن، زندان کردن نسبت به شیعیان اهل بیت بوده که وقتی این فرد با وجود این که میشنود حی علی خیر العمل رو در بالای مأذنه و بلندی مسجد و با این که میشنود لعن مؤذن رو بر قاسبین حق امیر المؤمنین، بازم جرأت نمی کند که بگوید من از شیعیان علی ابن ابی طالبم. شهادت اول را می دهد، شهادت دوم را هم می دهد، سکوت می کند، میگه بزنین اینا چی میگن، نکنه من بگم شیعه هستم من رو بکشن، نکنه من بگم شیعه هستم من رو زندانی کنن. ببینید چه جو خفقانی در دنیا، اونم توسط حاکمان سنی و مأمورانشون ایجاد شده بوده. کجا تو مجامع شیعی چنین برخوردهایی با پیروان سقیفه شده است؟ کجای تاریخ اینجوری دشمنان اهل بیت علیهم السلام را که در مقابل شمشیر کشیدن؟ خب بله، شیعیان ایستادن مبارزه کردن، ولی کسایی که جزء عوام بودن، مردم معمولی بودن، مثل همینایی که الان از افغانستان یا از شهرهای مختلف میان در ایران کنار ما نماز بخونن میرن، معمولا هم هیچ کی بهشون کاری نداره، حتی برای اصلاح اعتقاداتشون هم اقدامی انجام نمیده، کسی اصلا کاری به کارشون نداره، نمازشون میکنن میرن. کجا این جو خفقان در مجامع شیعی یا در حکومت‌های مدعی شیعی در طول تاریخ حکومت‌های مختلفی قد علم کرده است که ما خلاصه شیعه هستیم؟ در مصر بوده، جاهای مختلف دنیا بوده، کجا این گونه برخورد کردن با پیروان سقیفه که انقدر در اون زمان این بیچاره شیعه انقدر ترس و لرز و وحشت داشته که با تمام این شواهد رسیدیم آقا به منطقه شیعیان، از این برج و بارو گذشتیم، به مسجدشون هم آمدیم، دیدم به سبک ما هم وضو میگیرن، دیدم به سبک شیعیان هم نماز میخونن، ولی بازم جرئت نمیکنه بگه من شیعه هستم. اینا درسای عجیب تاریخی ها. نکته دیگری که در این قسمت دارد اشاره به خوش سیما بودن امام جماعت. ببینید اساساً زیبارویی و خوشسیمایی نشانه و ملاک تقرب به درگاه خدا نیست. اساساً حتی بعضیا وقتی استحمام میکنند نور کف صابون هم به پوست صورتشون کمک میکنه، به نظر نورانی تر میاد. این نشانه تقرب به درگاه خدا نیست. به غلط در میان برخی از کم دانش ها این متداول است که فکر میکنن هر که زیباتر است باید جلوتر بیسته، امام جماعت باید بشه مثلا، و در مقابل فکر میکنن اگر کسی چهره زیبایی نداشت بنده خدا معلومه، حالا خدا ازش قبول میکنه نمیکنه اصلا معلوم نیست، نوت کرد ولا راش بدن راش ندن، نجف مشرف بشه نشه. این نیست. بله، خدای متعال گاهی به حکمت بالغش افرادی رو که دشمن دین خدا هم هستن، مثل متخلف ثانی، کریه المنظر، کریه الصوت، کریه الخلق قرار میدهد. بوده است در طول تاریخ. کسانی هم بودن نه اینا اهل تقوا بندگی خدا بودن، اما حالا خیلی زیبا نبودن. زیبایی نشانه قرب به خدا نیست. اونی که گاهی شنیده شده است و درسته اینه که آقا اگر دو تا عالم بودن هر دو به جهت علم و تقوا برابر، اونی که سیده است جلوتر قرار بدید به احترام جدش، اگر هر دو سید بودند، توجه کنید در علم و تقوا برابر بودند، هر دو سید بودند، اونی که ظاهر نیکوتری دارد به امام جماعتی قرار بدین، نه که هر که زیباتر لیاقت امام جماعتی داره. این مقدمات باید طی بشه. و اون هم به همون دلیل است که میگن آقا وقتی کسی میخواد اذان بگه تا جای ممکن خوش صوت باشه، چون نوعی دعوت به دینه. امام جماعت عالم باشه، مثلا سیدم باشه، اما بنده خدا خیلی جمال نیکویی نداشته باشه، در مقابل کسی که جمال زیباتری داره به لحاظ علم و تقوا و اینا هم فرض کنیم برابرن، که اینا واقعا سنجشش هم کار ساده ای نیست، ولی حالا فرض کنیم برابرن، یا این نماینده دین شماست، شما این رو جلو قرار دادید، بهش اقتدا کردید، خب این صدای نیکوتری داشته باشه، قشنگ بخواند، قشنگ رکوع و سجود رو به جا بیاورد، ظاهر نیکویی داشته باشه بهتر. ولی این ملاک تقرب درگاه خدا نیست. راجع به حضرات معصومین علیهم السلام و انبیاء الهی یک قاعده کلی داریم و اون این است که لزومی ندارد انبیاء الهی و حجج الهی زیباترین های عصر خودشون باشند، اما اینها به جهت اینکه دافعی نسبت به دین ایجاد نکنند، به لطف خدا اون کراهت منظرها و اون بیماری های خاص یا اون شرایطی که باعث میشه کسی نتونه نزدیکشون بشه یا از اونها دوری بکند رو ندارند. ولی قرار نیست امام هر زمانی، نبی هر زمانی، رسول هر زمانی زیباترین اونها باشه. گاهی ممکن است خدا به اعجازش، به حکمتش، به تقدیری یکی از حجتهای خودش را برای آزمون او یا برای آزمون اطرافیانش نیکو منظر خلق بکنه به نسبت دیگران. ولی این به معنای این نیست که خلاصه اگر ما خدای نکرده حالا مثلا خانوم ها نظرشون به یک آقای افتاد که به ظاهر خلاصه جمال نیکویی داشت، این احتمالاً یا از بچه های امام زمانه، حالا دیگه نمیگم خود حضرت، یا مثلا به حضرت نزدیکتره، اینجوری نیست، اینجوری نیست. حتی میدانید برخی منطقه ها اینها خلاصه به یه تعبیری خاکش زیباتر پرورش میدهد، حالا دیگه اسم نبرم بعضی مناطق رو، در دنیا مشهوره این منطقه اصلا آدمهاش نسبت به برخی مناطق دیگه زیباترند. نه که اگه یه جا دیگه برن اونجا مثلا آب و هوا بخورن زیبا میشن، نه، اگه بزرگ شده اون منطقه متولده اون نژاد باشن نه زیباترند. بعضی مناطق هم اینجوری نیستن، ولی ملاک این که یه نفری با تقواتره زیباتر بودنش نیست. البته شما اگه خواستید برای امام جماعت مسجدتون یه پیش نمازی انتخاب بکنید، امامت جماعتی اول تقواش، علمش ممکنه علم خیلی در حد اجتهاد نداشته باشه، اما در حدی که بتونه احکامو درست اجرا کنه، نمازشو درست بکنه، کار مردم رو بندازه. ولی تقواش خیلی مهمه، تقواش، علمش، سیادتش، و حالا یه چیزی نباشه که خلاصه بچه ها دیگه تمایل به رفتن و صحبت کردن و گفتگو کردن باهاش هم پیدا نکنه. این هم یک تذکر درباره این قسمه. رسیدیم به اینجا که یک روز از امام مسجد پرسیدن. اگر تا اینجای عرایزم از این جلسه نکته‌ای هست بفرمایید، اگر مطلبی نیست من ادامه این داستان رو به نوبت بعد موکول کنم. خب می رویم در ذکر یاد اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، جناب سعید ابن عبدالله حنفی، که قرارم بود که اگر خدا توفیق بده حتما عمل خیلی در طول هفته برای ایشون انجام بدیم یا به نیابت از امام زمان سلام الله علیه به این بزرگوار هدیه کنیم، این رو مجدد یادآوری میکنم. بخشی از نکته های پیرامون این بزرگوار رو جلسه پیش عرض کردم. ادامه می دهم. بر پایه شماری از گزارش ها سعید ابن عبدالله یکی از کسانی بود که ظهر عاشورا خود را در برابر امام حسین علیه السلام سپر قرار دادند و امام با کمک آنها نماز گذاردند. به گزارش خارزمی هنگامی که سعید ابن عبدالله حنفی بر زمین افتاد این جملات را زمزمه کرد که من جلسه پیش عرض کردم برای خودم علامت زدم که خیلی مطلب عجیبی است و خیلی قابل تأمل. وقتی به زمین افتاد این جملات را زمزمه می کرد: اللهم لعنهم لعن عاد و ثمود، خدایا اینها رو، این قوم کافر از حقیقت به دور را، مانند عاد و ثمود مورد لعن خودت و دور از رحمت خودت قرار بده. اللهم ابلغ نبیک عن السلام، خدایا از من به پیامبرت سلام برسان. و ابلغه ما لقیت من الم الجراح، درد زخمهایم را به اطلاع او برسان. فانی اردت، پس من چنین اراده کردم بذالکه، با این کاری که انجام دادم و خودم رو در معرض تیرهای دشمنان قرار دادم، نصرت ذریت نبیه، فانی اردت بذالک نصرت ذریت نبیه. خیلی جملات عجیب و ناشی از اعتقاد جناب سعید ابن عبدالله حنفی است، نشانه علاقه او به وجود مقدس خاتم الانبیا است، نشانه باور به این که خوشنود کردن خاتم الانبیا خوشنود کردن خداست، نشان دهنده اخلاص او در پذیرفتن این تیرهایی که بر بدنش نشسته است. خالصانه خودش رو در معرض تیر قرار داده. در زیارت رجبیه چنین آمده است: السلام علی سعید ابن عبدالله الحنفی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف، وقتی امام حسین به او اجازه دادن که برود، به حضرت چنین گفت: لا والله لا نخلیک، ما تو رو رها نمی کنیم، حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسول الله صلی الله علیه و آله فیک، خدا بداند در نبود پیغمبرش ما از تو پاسداری کردیم. ببینید هم لحظه افتادنش، هم در زیارت رجبیه که داره پاسخ او رو به امام حسین علیه السلام میگه، این حرمتی که او برای پیغمبر قائله. پیغمبر در نظام عالم برای خدا و اهل بیت خیلی محبوب است. کسی که اینگونه برای پیغمبر احترام قائله، خدا بهش عزت میده. میدانید در روایت نامگذاری فرزندان از مستحبات اینه که وقتی متوجه شدید که خدای متعال بر شما فرزندی مقدر کرده است، ابتدا او را محمد نام بگذارید، بعد اگر متوجه شدید که او دختر است یا تصمیم گرفتید که نام دیگری برای او بگذارید، بعد تغییر میتونید بدید، من این ندارم. از مستحبات این است که به احترام پیغمبر اولین نامی که بر فرزند گذارده می شود، حتی در زمانی که جنسیتش هنوز آشکار نیست. خب الان گاهی زودتر از تولدش متوجه می شود، زمان قدیم که تا زمان تولدش هم متوجه نمی شود، او را محمد نام بگذارید. به گمانم اینجور که در خاطرم هست در روایت داره که بعد از تولد هم تا مدتی او را محمد بنامند، بعد نام جدید براش بگذارند اگر میخوان تغییر بدن. خیلی خدا پیغمبرش رو دوست داره، خیلی خدا پیغمبرش رو دوست داره. جناب سعید ابن عبدالله میگه حتی یعلم الله، تا خدا بدونه ما تو رو تنها نمیگذاریم، ما در زمان نبود پیغمبر حریم فرزندش را حفظ کردیم، حریم او را حفظ کردیم. والله لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم اذرا و یفعل بی ذالک سبعین مره ما فارقت. که این تیکه رو نوبت قبل ترجمهش رو عرض کردم و توضیح دادم. حتی القا حمامی دونه، تا در راه تو به لقاء خدا برسیم و الا تو رو تنها نمیگذاری. و کیف لا افعل ذالک و انما هی موتتون او قتلتون واحده. من اگر میدانستم که اگر در راه تو بمیرم زندم میکنن، میسوزانم، قطعم میکنن، 70 بار حاضر بودم در این راه خود رو فدا بکنم و تو رو تنها نگذارم حسین جان. الان که نگاه میکنم حسین یک بار مردن است یا کشته شدن است. ثم هی بعدها الکرامت التي لن قضاء لها ابدا، که این تعبیر رو در فرمایشات دیگر اصحاب از سید الشهدا پیش از این توضیح داده ای. فقد لقیت حمامک. در زیارت رجبیه ادامه این که پایان صحبت جناب سعید میاد چنین آمده است: قد لقیت حمامک، تو مرگ را دیدار کردی، و واسیت امامک، و امام خودت رو یاری نمودی، مواسات کردی با امامت. و لقیت من الله الکرامت فی دار المقامه، و از خداوند در سرای اقامت و زندگی جاودان ابدی کرامت دریافت کردی. حشرن الله معکم فی المستشهدین، خداوند ما را با شما در میان شهید شدگان قرار بدهد و رزقنا مرافقتکم فی اعلا الیین، ما هم مشمول او کرامتی که او جایگاهی که شما نصیب شدید بشویم و در برترین جایگاه همراه با شما زیست ابدی و مخلد داشته باشیم. در نقل دیگری در تاریخ طبری چنین آمده است که در ظهر عاشورا حضرت حسین سلام الله علیه نماز ظهر را با آنان به صورت نماز خوف خواند، بعد از ظهر دوباره به نبرد پرداخت و جنگ بالا گرفت و به حسین سلام الله علیه نزدیک شد. حنفی جلوی امام آمد و خود را هدف تیرهای آنان کرد و آنقدر در برابر تیرهایشان که از چپ و راست می آمد ایستاد تا از پای در آمد. پس یک نقلم این است که این لزوماً در زمان نماز حضرت نبوده است، ولی این ایثارگری را جناب سید ابن عبدالله حنفی در روز عاشورا در دفاع از امام زمانش داشته است، یعنی این که خودش رو در معرض تیر قرار داده و تیرهای متعددی بر بدن او نشسته است و او را از پای در آورده است. خدا انشالله ما رو مشمول دعاهای خاص این صحابی برجسته امام سید الشهدا سلام الله علیه قرار بدهد و انشالله پدرانمون، مادرانمون، عزیزانی که از دست رفتند، کسانی که به گردن ما حق دارند، انشالله به دعای جناب سعید ابن عبدالله امروز میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بگیرند و شفاعت ما را هم به درگاه این عزیزان درگاه خدا عرضه بدارند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدائه. رب صل علی محمد و آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ضمن تشکر از حضور به موقع بزرگواران، سوره حمد و چهار قل هو الله هدیه میکنیم به پدران، مادران، درگذشتگان از دوستان اهل بیت علیهم السلام، خاصه اونهایی که برای احیاء نام امام زمان صلوات الله علیه در هر جای عالم قدم خیری برداشتند. چه قدمی که اونها برداشتن به رؤیت دیگران رسیده است، چه نرسیده است، ولی امام زمان که دیده، نامشون رو که ثبت کرده، همشون رو شامل این حمد و سوره میگردانی. اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و